یک روز دیگه هم خدا در عنایت کرد و ما رو از خواب بیدار کرد تا بتونیم زندگی کنیم و بتونیم توشه عمل برای خودمون به دست بیاریم. سومین جلسه از جلسات مادران رسانه رو داریم. خدمت سوره مبارکه مریم بودیم، گفتیم که ما این سوره ها رو میخونیم برای اینکه خودمون این فهم کنیم این سوره ها رو و بتونیم قابل انتقال باشیم برای فرزندانمون، مفاهیمش رو به فرزندانمون منتقل کنیم. تو جلسه اول عرض کردیم خدمتتون که تو سوره مبارکه مریم داستان حضرت زکریا بحث دعا کردن رو یاد گرفتیم. متوجه شدیم که دعا کردن یکی از مباحثی هستش که میتونه کمک کنه به انسان در برخورد با مسائل مختلف و تمرین کردیم این رو در طول روزهایی که در طول روزهای ماه رمضان و امیدواریم که تونسته باشیم این دعا کردن جزو پایه و سبک زندگیمون بشه و بتونیم انتقال بدیم این دعا رو به فرزندانمون. تو جلسه دوم بحث کردیم راجع به داستان حضرت مریم و به دنیا آمدن حضرت عیسی و متوجه شدیم که پناه بردن به خدا در لحظات سختی، مخصوصا لحظاتی که یک مادر میتونه داشته باشه، خیلی اهمیت داره و دیدن رحمانیت خداوند در اون لحظات و بعد پناه بردن خیلی اهمیت ویژه‌ای داره و امیدوارم که این پناه بردن رو روز به روز تو خودمون تقویت کنیم. جالبه که توی سوره های مختلف قرآن سبک زندگی های مختلفی به انسان میده. ما وقتی این سبک زندگی ها رو بتونیم پیاده کنیم و توی زندگیمون، شاید این قابل انتقال بشه برای فرزندانمون و خود این سبک زندگی به نوعی کمک کنه به تربیت نسل دیگه. امروز هم میخوایم که در خدمت آیات 41 سوره مبارکه مریم هستیم. من میخوام که برای شما جامع و تفاسیر رو باز کنم تا بتونیم از روش ادامه داستان، داستان‌هایی که این سوره آورده، میره سراغ انبیای دیگه که یکی از انبیا حضرت ابراهیم علیه السلام هستن. صدا رو هم من بگید که وقتی من صوت قرآن رو میزنم هم بگید صدا هست یا نیست.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.
خب سلام عرض میکنیم خدمت دوستانی که تازه ما پیوستن. آیات 41 تا 50 سوره مبارکه مریم رو خوندیم. این آیات در مورد حضرت ابراهیم هست و ویژگی های ایشون و البته این داستان در مورد احتجاج ایشون و پدرشون هست درباره بت ها و حجت میارن و هدایت فطری رو میگن و کنارگیری از پدرشون رو توضیح میدن و در آخر هم به اون به حضرت ابراهیم بخشش حضرت اسحاق و یعقوب رو بیان میکنن. توی آیه 41 همجور که میبینه حضرت ابراهیم رو با نام صدیق نبی ها نام برده. توی این سوره حالا دقت کنید از این به بعد توی داستان های مختلف ببینید انبیا رو با چه صفاتی نام برده. اینکه صفات رو با توجه به سوره عوض میشه در مورد پیامبران مختلف خیلی اهمیت داره. این بسته سوره رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی که مثلا ما تو این سوره در مورد حضرت ابراهیم صدیق النبی ها داریم ولی مثلا ممکنه تو سوره انعام علاوه بر صدیق النبی ها یا اصلا ممکنه این عبارت رو من یادم نمیاد داشته باشیم یا نداشته باشیم مثلا اول المسلمین داریم یا مثلا چیز عبارت دیگه ای داریم در مورد حضرت ابراهیم. اون وقت اون مختصاتی که این سوره داره با استفاده از کلماتی و صفاتی که به پیامبران نسبت میده مختصات متفاوتی میشه و طبق همون مختصات هم غرض متفاوتی داره هر سوره ای. خب که این غرض ها روی هم دیگه ممکنه که اون وقت اون حقایق متفاوت رو میدن و در آخر هم حقایق واحدی رو القا میکنن به بشر. به خاطر همین این صفت ها رو به یاد داشته باشه. در مورد حضرت ابراهیم صدیق النبی ها گفتن و توی تفسیر المیزان حالا من نکاتی که میگم رو من از تفسیر المیزان دارم خدمتتون عرض میکنم. صدیق مبالغه از صدق هستش و کسی رو میگن که در صدقش مبالغه داشته باشه. صدق رو هم گفتن که هر کاری که انجام میده همون رو میگه و اون چی رو که میگه همون رو انجام میده. یک تطابقی بین اون چیزی که حالا در دلش وجود داره و در گفته به نوعی وجود داره و در عمل وجود داره وجود داره. یعنی این منطبق بر همدیگه هستش و کاملا هماهنگ با همدیگه هستش و هیچ نقضی بین اون گفتارش و کردارش بین باورش و عملش نیستش. این رو میگه صدق. حالا فکر کنید که مبالغه در این صدق دیگه چه مرحله‌ای میتونه باشه. اقوال لعبیه یا عبد علمت عبد و مالای اسما و پدرشون میگن که ای پدر چرا چیز رو میپرستی که نمیشنوه و نمیبینه و هیچ نیازی هم از تو برطرف نمیکنه. اینجا بنوی میگه که بنوی میخواد که اول از همه یه مسلکی که تو پرستش بت‌ها هست رو یک راه باطل و لغوی عنوان کنه و تو آیه بعدی اگر نگاه کنید میگه که یا عبد انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اهدک صراطا سویا. یعنی این که من یه علمی دارم که شما ندارید. دوم این که میخواد که علم و معرفتی رو که پدرش نداره رو بهش خاطر نشان کنه و بگه که مثلا از راه حق و به راه حق دلالتش بده. این دوتا بیانی که دوتا نکته‌ای که در مورد این داستان بوده رو آورده و در مورد عبادت هم لما تعبدو حالا چون ما توی داستان حضرت عیسی هم داشتیم که وقتی میان خودشون رو معرفی کنن میگن که یعنی عبدالله، اونجا هم به عبودیت اشاره میکنن. عبد رو به معنی خضوع کامل در برابر مولا میگن، یعنی که توی عبودیت یک طرف بنده هست، یک طرف عبد، یک طرف عابده، یک طرف عبد هست و یک طرف بر یک رابطه عبودیتی که بین این دوتا برقراره و اون رابطه‌ای که هستش رابطه خضوع و خشوعه، یعنی یه حالت کرنش، یه حالت اینکه همه چیه من از توه، یه همچین حالتی توی عبودیت هستش و وقتی که چیزی نبشنوه و نببینه دیگه اون حالت خضوع برای چی باید اتفاق بیفته؟ به نوعی یک دلیلی باید وجود داشته باشه برای عبادت، باید یه فایده این عبودیت داشته باشه برای طرف مقابل دیگه. این فایده توی عبودیت پرستش بت‌ها به نوعی وجود نداره و داره این رو بیان میکنه که برای شما چه فایده داره این رو مثلا مولاتون این بت‌ها هستن. حالا این استدلالی هستش که میاره بر لا یغنی عنک شیئا هستش. حالا این رو اگه ما بخوایم توی زندگی خودمون بت‌های مختلف رو بگردیم پیدا کنیم، خیلی بت‌های وجود داره. مثلا یکی از بت‌هایی که تو زندگی ما وجود داره حرف مردمه و خب این خیلی هم شایع هست بین ما. بحث آبرو با حرف مردم متفاوته ها، یه وقت هستش که مثلا بحث این هستش که آبروی آدم حفظ شه و کاری رو انجام بده، وقت هست بحث حرف مردمه. مثلا ما اون چیزایی که، یا خیلی چیزایی دیگه میتونه باشه، میتونه مثلا مال و بنون باشه، حتی که توی قرآن هم گفته این هم میتونه بت باشه برای انسان و انسان به جای اینکه خداوند رو پرستش کنه اونها رو پرستش کنه، یعنی اینکه خط فکریش رو یه کس دیگه میده، سبک زندگیش رو یه چیز دیگه به غیر خدا میده بهش و در برابر اون و همه حوائجش رو به اون سمت میبره، همه خواسته هاش به سمت اون بوته میره. حالا بعد بگردیم ببینیم که تو زندگی ما چه بوتهایی وجود دارن که ما فکر میکنیم یسمع و یبصر هستن و غنی میکنن ما رو. یا ابته لا تعبد شیطان ان شیطان کان للرحمن عصیه، بندگی شیطان رو نکن، که شیطان نسبت به پروردگار خودش خدای رحمان و رحمانیت که خداوند داشت به عموم مردم داده بود عصیان کردش و نافرمانی کرد و راهش رو جدا کرد به نوعی. بعد گفتن که من میترسم از این که به شما عذاب برسه از طرف خدای رحمان و شیطان رو ولی خودتون قرار بدید. اینجا میگن که این عذابی که پیامبر گفتن که من میترسم از این، عذابی هستش که توی دنیا هست و مثلا منظورش هلاکته، منظور مثلا عذاب اخروی نیستش. چون اگه عذاب اخروی بود یعنی که یه امیدی توی این گفته هایی که حضرت ابراهیم به عنوان امر معروف نهی از منکر دارن به پدرشون میگن و میگن که مثلا عبودیت کنین، توی این یه امیدی وجود داره، یعنی میدونستن که اگر بگن حتما این اثر گذار هستش، به خاطر همین هم بحث خوف رو مطرح کردن. و بحث رحمانیت هم که اینجا اومده، بحث این هستش که این مشمول رحمت خداوند نشدن رو به نوعی خودش عذاب میدیدن برای پدرشون، برای همین بحث عذاب اومده اینجا. پسی که امید به هدایت شدن پدرشون رو داشتن و دوم این که بحث دور شدن از رحمت خداوند رو برای پدرشون میترسیده. حالا این رابطه بین حضرت ابراهیم و پدرشون هم جالبه. البته اینجا میگن که این پدرشون نبوده و ممکنه مثلا عموشون باشه یا کس دیگه باشه، هرچی هست که رابطه پدری بوده، یعنی مثلا ممکنه که نه حتما ایشون به دنیا نیومده، پدرشون به دنیا نیومده باشن از این شخصی که دارن به عنوان ابته نام میبرن، ولی رابطه یه پتر و پدری بوده، اینطوری بگم مثلا سرپرستشون بودن، جایگاه پدری داشتن براشون. چون این نکته تو تفسیر گفته بود، گفتم بهتون بگم. آیه 46 من یکم سریع‌تر برم چون میخوام این بحث انبیا رو تموم کنیم. آیه 36 میگم که من اگر که از این کار، آیه 36 پدرشون بهشون میگن که من خیلی امیدوارم که تو از دست از این الهیات برداری و وگرنه تو رو 46 وگرنه تو رو سنگسارت میکنم و یا اینکه اما دور شو از سنگ، یا اینکه نه، این بعدش میگه که اما دور شو. مثل اینکه مثلا یه سری بحثا می وسط بوده، یعنی ممکنه که این بحث قاله دیگه، قیل و قاله، یعنی اینکه یه اتفاقاتی این وسط افتاده، یعنی این پروسه صحبت کردن حضرت ابراهیم با پدرشون مثلا یه دفعه نبوده که همه این جملات رو بگن، یه اتفاقی بوده که تو زمانهای مختلف بوده و چکیدش رو، حالا اون چیزی که اتفاق افتاده به صورت کلی رو داره قرآن میگه دیگه، میگه که سنگسارت میکنم، بعد میگه وحشورنی ملیا، یعنی اینکه برو دور شو از من یه روزگار طولانی. ملی رو میگن به منظور یه روزگار طولانی هست و هجر رو هم معنی ترک و جدایی میگن. حالا بحث رجم هم هستش دیگه، مثلا ما توی آیت دیگه قرآن بحث رجم شیاطین رو داریم و با عبارت همون رجم اومده، اینجا هم بحث رجم اومده که معنی سنگسار هستش. این صحبتی هست که پدرشون میکنن. در مقابل حضرت ابراهیم صحبتشون جالبه، میگن سلام علیک، یعنی اینکه سلام میکنن و میگن که حالا اون امنیت و اطمینان از طرف من برای شما هست، چون سلام معنی امنیت و اطمینان بود دیگه. سخته رو لک ربی، یعنی اینکه من استغفار میکنم برای شما و اینجا هم بازم معلوم میشه که یک امیدی بازم داشتن به این که میگن که فرسخ برو کن و انهو کانبی حفیان، به معنای این هستش که خداوند من استغفار میکنم و خداوند هم من مهربان هستش. بحث حفی رو هم میگن که به معنای یه نیکوکاره، لطیف و مهربان هستش، یعنی به بحث لطیف خداوند خیلی ارتباط میدن و این توی تفسیر میسن. بحث لطیف رو هم میگن که کسی که مراقب حوایج دقیق و باری که محتاجان باشد رو بهش میگن حفی، یعنی اون چیزای ریز، کسی که ریز و درشته، کسی که نسبت بهش لطیف هست رو میدونه و حوایجش رو برآورده میکنه و میخواد که برطرف کنه. حفی رو تو تفسیر اینجوری معنی کردن. توی تحقیق، توی کتاب تحقیق که کتاب لغت هستش از آقای مصطفی هست، میگن که حفی به معنای ترک علاقه ها و دور انداختن حجاب ها و ظاهر شدن یه صمیمیت و خلوص و صفاییه، یعنی به نوعی اون چیزی که ارتباط بین یه کسی که نسبت به کسی دیگه حفی هستش، این هستش که یه صمیمیتی وجود داره و یک اون تمام اون علاقه ریزی که بین دو طرف هستش رو به صورت خالص وجود داره و برآورده میکنه. حالا اینکه دقیقاً توی این ارتباطه و ما چه ارتباطایی داریم که میتونه این حفی توش تجلی پیدا کنه، خب خیلی جالبه دیگه. آیا فقط نسبت به خداوند حفی هست، یعنی خداوند نسبت به ما حفی هست، یا اینکه میشه دوتا آدم هم نسبت به هم حفی باشن؟ این سوالی هست که برای خود من هم به وجود اومده و بنایی میگه که خدا بین من و خداوند هیچ حجابی وجود نداره و ما رابطه همون رابطه صمیمی و خالصی هستش. این که گفتن که دور شو، حالا بحث همین مطرح هستش که دوستامون گفتن که میگن که پدر ابراهیم او رو تهدید بدترین کشتنها کرده و اون سنگساره که با آن افراد رانده شده را شکنجه کرده میکشند و آذر ابراهیم را با این کلام خود از خود طرد کرده، یعنی گفته که برو وگرنه سنگسارت میکنم. حالا این بیشتر طلعت تهدید داره دیگه، نه اینکه حالا میترسیده که اونو بکشن و اینا، چون خودش گفته، یعنی اون طوری نیستش که بگه که مثلا از ترس کسی اینو گفته یا میترسه بقیه سنگسارت کنن. فکر نمی کنم که اینجوری باشه، چون خودش این عبارت رو گفته. بعد آیه رسیدیم با آیه 48. آیه 48 دیگه اینجا حضرت ابراهیم به نوعی میگن که من از اون چیزی که شما دعوتش میکنید، ما تدعون من دون الله، بحث تدعونه بحث دعوت کردن من دون الله دیگه، یعنی که میخونیدش و به نوعی میپرستیدش، کنار گیری میکنم، اعتزال میکنم و او ربی و رب خود رب خودم رو دعوت میکنم و میخونم. عصام به معنای امید است، هر جا اومدش یک امیدواری توش وجود داره که این با عصام مطرح میشه. حالا اینجا جالبه که این آیاتی که آورده میشه گفتش که عبارت تقریبا عبارتیه که شبیه عبارتیه که حضرت زکریا آورده، الا اکون به دعا ربی شقی، من میدونم که دعایی که من میکنم نزد پروردگارم شقی نیست، یعنی یک اتفاقی بعدش میفته، یک سعادتی توش هست. شقی و سعی مخالف همان دیگه. من نشونتون بدم که این آیه 48 با کدوم آیه یکی آخرش. اینجا میگن که ولم اکن به دعای که رب شقی. اینجا حضرت زکریا دعاشون برای فرزنددار شدنه، یعنی میخواستن که یه فرزندی برای خودشون داشته باشن. توی آیه 48 دعایی که دارن برای پدرشونه به نوعی، چون میگه سلامون علیک است استغفر لک ربی. اینجا خیلی جالبه دیگه، یعنی اینکه دوتا رابطه متفاوت یه عبارت اومد. بعد اینکه فلما بعدش آیه 49 هستش و حالا کنارگیریه، بعد اینجا نشون میده که عبارتی که تو آیه 49 اومده نشون میده که دیگه به طور کلی دیگه وقتی که دید که ایشون به سمت خداپرستی دو نمیارن، دیگه به طور کلی ناامید شد و کامل کناره گیری کرد ازشون. و اینجا بحث و وهبنا له اسحاق و یعقوب مطرحه و به نوعی بخششی که نسبت حضرت ابراهیم وجود داشته و از خاندان حضرت ابراهیم بقیه انبیا شکل گرفتن، حضرت اسحاق و حضرت یعقوب هستش و حالا یک ذریه‌ای که از ایشون، یک سلسله ذریه‌ای که از ایشون به یادگار مونده رو به ایشون بخشیده میشه و گفته شده که اینها همه نبی هستن. و بحث وهبنا لهم من رحمتنا و توی این ذریه اسحاق و یعقوب ویژگی هایی که نام برده از این پیامبران، جعلنا نبی یا وهبنا لهم من رحمتنا، بحث بخش رحمت هستش، و جعلنا لهم لسان صدق علی و بحث لسان صدق مطرح هستش. حالا توی تفسیر گفتن که این کلمه لسان ذکر خیر در مردم یا ذکر شر هستش، یعنی اینکه مردم به صدق علی میشناختن اینها، اینجوری میخواد بگه وقتی لهم لسان صدق، میخواد بگه که این مثلا میگن آوازش تو همه جا میچرخه یا اینکه به زبون مردم اومده، مثلا یه همچین حالتی رو تو تفسیر میگه. خب این بحث داستان حضرت ابراهیم بودش و مکالماتی که با پدرشون داشتن. تو داستان اول حضرت زکریا فرزندان میخواستن بشن، رابطه پدر و فرزند. تو داستان دوم بحث حضرت مریم و حضرت عیسی بود، بحث مادر و حضرت عیسی بود، رابطه مادر و حضرت عیسی. توی اینجا بحث حضرت ابراهیم و پدرشون بود، رابطه پسر با پدر و درخواستی که حالا از خداوند داشتن برای استغفار ایشون و دعاهایی که داشتن. تو داستان اول ما بحث سلام رو یکی از جانب خودش داشتیم و یکی از جانب خدا داشتیم. تو داستان اول اینجا سلام رو به نوعی برای کسی داره میگه که بت پرسته. حالا خیلی جالبه که چجوری اینها رو به هم دیگه متصل کنیم و از توش به توی نکته در بیاریم، هم باید بعدن که همه داستان رو خوندیم به اینا بره. خب داستان حضرت موسی.
وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب.
این داستان حضرت موسی اولا که با کتاب مطرح شده، بعد اینکه بحث مخلص بودن هستش که مخلص از مخلص یه مقام بالاتر. مخلص میگن که بلندترین مقام های عبودیت رو بهش میگن مخلص، یعنی که خداوند اون رو خالص کرده برای خودش. یه وقت هستش که شما خالصانه به سمت خدا میری، این مخلصه. ولی وقتی میگن مخلص، کسی شما را مخلص کرد، یعنی اینکه خالص کرد. من آدیناه و منجانه به طور الایمن و قربناه و نجیب. بحث ندایی هستش که از جانب طور اومده و بحث نزدیکی معنوی هستش که حضرت با داشتن و اینها. و هم ناله همه رحمتن و اخاه و هارون نبی ها. اینجا هم یه رابطه ای رو تعریف میکنه به نام رابطه برادری رو. بحث این هستش که یه رحمتی رو به حضرت موسی بخشیده شده و اون رابطه برادری هستش که برادرشون هم نبی بود.
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
خب اینجا داستانی که مطرح میکنه در درجه اول به ذهن آدم میاد که این داستان حضرت اسماعیل پسر حضرت ابراهیم باشن، ولی خب تو تفسیر میگن که نه، این حضرت اسماعیل یه پیامبر دیگه بودن که در موقعیت دیگه زندگی میکردن. اگر میخواستش که این از حالا دلیلی که تفسیر المیزان میاره میگن که اگر میخواست این حضرت اسماعیل همون فرزند حضرت ابراهیم باشه، باید در ادامه داستان حضرت ابراهیم بیان میشدش و خب اینجا اینجوری نیستش و این داستان حضرت اسماعیل یک پیامبر دیگه‌ای بوده. حالا بعد از اینکه من این دو تا خط رو گفتم توضیح میدم که توی تفسیر چه داستانی برایشون آورد. میگن که صادق الوعد بود، صادق الوعد بوده و به وعده خودش وفا، وعده خودش وفا میکرده، به حدی که مثلا تو روایت اومده که مثلا اگر که قراری میذاشته با کسی و طرف مثلا گفتن ساعت اتصال دارم میزنم ساعت مثلا 6 سر قرار باش، انقدر وای میستادن ممکن بوده مثلا یه روز دو روز اونجا وایستن تا تا طرف بیاد و یا بهش خبری بدن که آقا مثلا فلان نمیاد، تو برو، مثلا گفته نمیام تو برو، مثلا اینطوری به وعده هاشون صادق بودن. و رسول النبی ها و کان یامر اهله به صلات و زکات، امر میکردن اون اهلشون رو به صلات و زکات، و نزد خدا هم یک مرضی بودن، یعنی خداوند هم از جانبشون رضایت داشته. راضی و مرضی، راضی یعنی ما از خدا راضی هستیم، مرضی یعنی خداوند از ما راضی هستش. میگن که داستان اسماعیل ابن حزقیل فکر کنم هستش، و گفتن که از امام صادق روایت شده که یه پیغمبری از انبیا بودن که به سوی قومشون مبعوث شده بودن، ولی مردم اون رو دستگیر کردن و پوست سر و رویشون رو کندن. بعد فرشته نزدشون اومده گفته که خدای عزوجل من رو نزد تو فرستاد تا هر امری داری اطاعت کنم. گفتش من باید به دیگر انبیا اسوه و اقتدا داشته باشم، و به نوعی ادامه اون انبیا بودن. بحثی که حالا توی تفسیر اومده بحث همینه، و یکی بحث صادق الوعد بوده و این مطرح هستش. خلاصه این که این حضرت اسماعیل اون حضرت اسماعیل پسر حضرت ابراهیم نیستش. داستان حضرت ادریس هستش که ایشون رو با نام صدیق النبی یا همون عبارتی که برای حضرت ابراهیم نام برده آوردن. بحث مکانن علیا، بحث یک مکانی که بلند بوده و ارتفاع داشته و حالا ارتفاع معنی علو داشتن و احاطه و سیطره داشتن هستش رو آورده. اینجا هم داستان‌های مختلفی در مورد حضرت ادریس از کتاب‌های مختلف آورده، که البته حضرت علامه، حالا داستان‌هاش هم میشه تو تفسیر المیزان بخونید ذیل همین آیات 53 و 57 بخونید ببینید مثلا چه داستان‌های جالبی آورده. مثلا یه داستان آوردن راجع به این که مثلا ایشون رفته ملائکه بردنش آسمان هفتم و گفتن آسمان چهارم، و بعد گفتن ما آسمان پنجم نمی‌تونیم ببریمش، ملک الموت رو دیدن، از این یه سری داستان های این شکلی، که البته همه شد تقریبا، یعنی بیشتر داستان هایی که به این شکل هستش میخوان که اون مکان علیا رو به نوعی باز کنن، رو گفتن که از اسرائیلیات هستش و اینها چیزایی هستش که در رو بردن برای حضرت ادریس. ولی چیزی که حالا خودشون بیان کردن، گفتن که این حضرت ادریس انقدری که درس میدادن بهش میگفتن ادریس، از همون درسم میاد دیگه، و اون خود اون دراستشون باعث شده که اون مکان علی رو داشته باشن. این بحثی هستش که آورده، و خب خیلی مثلا چیزهای مختلفی در موردشون آورده توی تفسیر از کتاب‌های مختلف.
وعد الرحمن عباده إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
آیات من دسته‌بندی که دارم میرم و برای شما صوت میذارم پخش میکنم آیاتی هستش که دسته‌بندی هستش که از تفسیر المیزاف هست 58-63 رو یه دسته گرفتم. اینجا تو تفسیر گفتن که این همه بیشتر سوره ها اولش میارن غرض سوره رو که مثلا متضمن حق سوره و بعضی هم هستش که آخرش میارن بیان میکنن کل سوره. اینجا در وسط داستان این غرض رو بیان کرده و بعضی جاها به عنوان مثلا براءت اولش میارن، بعضی جاها به عنوان حسن ختام آخرش میارن. اینجا وسط سوره اومده غرض رو بیان کرده و خب یکی از ویژگی های سوره مریم هم میتونه این باشه. و اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین، این پیامبرانی که تو سوره گفتن کسانی هستن که نعمت داده شده بوده بهشون. الذین انعم الله علیهم، حالا با الذین انعمت علیهم سوره هم ارتباط داره. من النبیین رو میگن که منش من بعضیه است و بعضیا تو تفاسیر دیگه گفتن که این من میتونه مثلا فقط برای این خاص باشه و برای بگن که مثلا اینجوری معنی بشه که کسانی که نعمت داده شدن از انبیا بودند. یعنی بعد ما می‌بینیم که مثلا تو سوره حضرت مریم خب انبیا نبوده ولی تو سوره انعم الله بوده. بعد میگن که نه این من بعضی است، یعنی اونایی که بهشون نعمت داده شده بعضیاشون از انبیا بودن، بعضیشون از ذریه حضرت آدم بودن، بعضی هم کسایی بودن که توی کشتی حضرت نوح هم شده بودن، بعضی از ذریه حضرت ابراهیم و اسرائیل بودن و کلن کسانی بودن که هدایت و اجتبا داشتن. حالا اجتبا معنای برگزیده شدن، یعنی انقدر اون ویژگی های خاصی داره که به عنوان گزینش خداوند انتخاب میشه. این رو حالت صفت میگیرن، اذا تطلا علیهم رو حالت خبر میگیرن، الذین اولئک رو الذین انعم الله و مبتدا میگیرن، ازادت علیهم رو خبرش میگیرن، یعنی اون همه بقیهش صفت انعم الله. ازادت علیهم آیات الرحمن خر رو سجدن و بکیه، میگن وقتی که آیات ویژگی این انعم الله چی بوده، وقتی که آیات خداوند رحمان بهشون تلاوت میشه و انعکاس داده میشه بهشون و اینها انعکاس آیات خداوند رو در خودشون میبینن، خر رو سجدن و بکیه، حالت افتادگی و خضوع پیدا میکنن. خر رو میگن که توی حالا کتاب از تحقیق اومده که یه سقوط و یه افتادنی که با یه صدای مخصوصی هم باشه، یه حالتی که به زمین افتادگی که واضح باشه و وضوحش مثلا از صداش معلوم باشه، این شکلی فرض بکنی. و حالا توی عبارات مختلف قرآن هم اومده مثلا در مورد حتی یه چیزی که از آسمان میفته هم ما این عبارت رو داریم که انما خر من السما، یعنی یه چیزی از آسمان میفته هم بهش اطلاق خر میدن و اینجا برای سجدن هم بحث خر مطلعه. پس این ویژگی کسایی که انعم الله علیهم هستن این هستش که سجده و حالا سجدهشون خروع هستن به صورت سجده و گریه کنن. بعد آیات بعدی میگن که یه کسانی دیگه بودن که مخالف اینها بودن و صلات رو نماز رو ضایع کردن، تبعیت از شهوات و شهوات نفسانی داشتن و بحث قیمت رهه. یعنی حالا اینجا توی این سوره بحث این هستش که ان عمله هن. اون طرف کسانی هستن که تو گروه قی هستن، یعنی که اون ان عمله کسانی هستن که رشد یافتن، و کسانی که رشد نیافتن اون کسانی هستن که قی شدن. دو تا عبارت ان عمله داریم، قی داریم این و رشد داریم، و ان عمله مقابل رشده، قی مقابل کسایی که نعمت ندارن. دو تا رو میتونیم با هم دیگه مقابل هم دیگه قرار بدیم، متوجه به کلماتی که تو قرآن هستش. الا من تاب و امن و عمل صالحا، بجز کسایی که توبه کردن و ایمان آورده عمل صالح کردن در بهش داخل میشن. و یظلمون شیئا هم داریم که مثلا ظلمی بهشون نشده بود. یه نکته ای رو میخواستم تو داستان حضرت ابراهیم بگم، بحث علم خدا که مطرح هستش. آیت الله صمدی آملی یه بحثی رو گفتن خیلی به نظرم جالب بود، یادم رفت اونجا بگم بهتون. ایشون میگفتن که حضرت علی به توی یه عباراتی به قومش، به اون قومی که داشتن، میگفتن که من تمام وقتم، بیشتر وقتم توی این دورانی که زندگی کردم به جنگ گذشته. شما من نباید یه جوری زندگی کنم که جنگ کنم، من باید یه جوری زندگی کنم که شما بیاید علمی که من دارم و از من بگید. حالا من دارم نقل مضمون میکنم و همون چیزی که گفتن رو بگم. یعنی این که اونجایی که میگن که من یه علمی دارم حضرت ابراهیم که شما ندارید، اینجا حضرت علی میگن که من یه علمی دارم، علم همه باب العلم هستم، شما باید این علم رو بیدن من بگیرید. من نباید وقتم صرف جنگیدن با دشمنا بشه، من باید وقتم صرف علم دادن به شما بشه. گویی مثلا یه ما نباید چونه بزنیم سر چیزهای مختلف، باید اون علم، به دنبال اون علمی باشیم که اون نعمتی که اونها دارن باشیم، به نوعی اون علم به حقایق رو از اونها دریافت کنیم. حالا همه اینایی که میگیم رو تو ذهنمون، یک گوشه ذهنمون بذاریم که اینا به من مادر چه ربطی داره، بتونی اون رسانایش رو تو ذهنمون باشه. یه چند آیه بیشتر نمونده، بحث بهشت رو باز کرده که وعده داده شده به، حالا اینجا صفت رحمان رو نگاه کنید تو سوره چقدر به کار برده شد، و اینکه حتما این وعده‌ای که خداوند داده صادق الوعد هستش، و این انما توعدون لصادقی که سوره زاریات هم داریم بحث این بهشت وعده داده شده هستش. تو این بهشت اتفاقی میفته؟ هیچ لغوی جز سلام به انسان نمیرسه، و رزقی که انسان داره صبح و شام بهش رزق میرسه. پس یک رزق دائمی هست، یک سلام دائمی. این سلام با اون سه تا سلامایی که سوره داریم ببینید که چه ارتباطی میتونه داشته باشه. بعد این بهشتی هستش که ما وارث کردیم کسی که تقوا داره. چند تا نکته میده اینجا توی این آیات به ما. یکی این که بحث نعمت داده شدنه، یکی برخورد ما با آیاتی که تلاوت میشه. یکی اینکه ما باید آیات رو تو زندگیمون پیدا کنیم، ببینیم که چه آیاتی هستش که برای ما تلاوت میشه، و از این آیات تلاوت شده ما باید نسبت بهشون حالت خروبمون دست بده. یعنی اینکه یک خضوعی در برابر خداوند بهمون دست بده. بعد یکی اینکه ما قی نداشته باشیم نسبت به اون چیزی که خداوند بهمون داده، و بحث صلات مطرحه و تبعیت از شهوات. یعنی یه جورایی یه سری نکات مثبت آورده، یه سری چیزای منفی آورده. مثبتش ان عمل الله، تلاوت آیات، بحث خروج شدن و بکیات، بحث تاب و امن و عمل صالحانه، و بحث منفیش تا اینجای آیه 60 بحث اضاعه صلات، بحث تبعیت شهوات، بحث قی هسته. تو منفیش ظلم به خوده، توی مثبتش بحث تقوا هستش. یه چیز دیگه مونده بود تقوا. اینها کلید واژه هاییه که تو تمام داستان ها باید پیدا کنیم و ببینیم که چجوری میتونیم از اینها استفاده بکنیم. خب حالا تا اینجا ما به نظرم میخواید ادامه بدیم یا اینکه تا اینجا بس فعلا؟ هر جور که شما بگید. ما میریم سراغ یه جنبندی کوتاه میکنیم. میتونیم از آیه 64 به بعد رو بذاریم برای جلسه بعد جنبندی بکنیم. خب ببینیم ما توی داستانهای مختلف صفات مختلفی برای پیامبران مختلف داشتیم. چند تا رابطه داشتیم. رابطه پدر و فرزند، پسر و همسر، پدر و پدر و فرزند، مادر و فرزند، همسر، چون تو داستان حضرت زکریا ما بحث همسر حضرت زکریا هم هست. حالا تو داستانهای دیگه می‌بینیم که برخوردشون چجوری بوده. بحث حضرت ابراهیم با پدرشون، یعنی رابطه پدر و فرزند، رابطه فرزند و پدر. بحث یه آدمی با نسلش، چون حضرت ابراهیم و نسلش که از حضرت اسحاق و یعقوب بودن. بحث حضرت موسی و برادرشون. دو تا بحث آخری هم که در مورد انبیا داشتیم، بحث حضرت اسماعیل و حضرت ادریس بود که دو تا پیامبری بود که بحث صادق الوعد و رسول نبی و بحث صدیق نبی توشون مطرح شده. حالا توی انعم الله علیهم هم بحث نبیین و ذریه حضرت آدم و بحث حمل همراه با بحث کسایی که حمل شدن توی کی حضرت نوح و بحث ذریه حضرت ابراهیم و اسرائیل مطرح شده. اینا کسانی بودن که هدایت شده و اشتباه شده بودن به نوعی دیگه. توی هر داستانی یه سری صفاتی آورده بود که ما توی اگر که نگاه کنید، ما توی بحث اولی که در مورد کودک داریم بحث الغا مطرحه دیگه. اون جدولی که ما داشتیم الغای محبت با ابراز عواطف و نوازش و بوسیدن مطرحه. حالا میخوام ببینیم که توی این داستانها ما چه چیزی میتونیم در رابطه با این الغای محبت به فرزندانمون برسونیم و به نوعی رسانای اونها باشیم. اول اینکه ما توی جلسه اول گفتیم که علاوه بر اون چیزی که فرزند میرسونه، مادر به فرزند میرسونه و حالا اون مفاهیمی که میخواد منتقل کنه، لحن مادر و حالا اطرافیان و والدین به نوعی خیلی اهمیت داره. یعنی اون لحن از اون چیزایی هستش که خیلی اثرگذاره و کودک همین رو متوجه میشه. گاهی وقتا از لحن مادر هستش که ناراحت میشن، نه از کلامی که دریافت میکنه. ما میتونیم که الغایی که داریم رو از طریق نیت و اراده‌ای که میکنیم برای تولد فرزند تغییر بدیم. ویژگی هایی که توی داستان‌های مختلف حضرت حضرات مختلف اومده، یکی بحث رحمانیت خداوند هستش که توی تمام جاری شدن این فیض الهی توی تمام زندگی اهمیت داره. اتصال به خدا از جمله چیزایی هستش که به فرزند منتقل میشه. خب این اتصال به خدا حالا ممکنه که با کلام، یعنی با قرآن باشه، خونده قرآن خوندم القای اون به فرزند، ممکنه با رفتاری باشه که خداوند میپسنده. به خاطر همینم اینجا بحث صدق خیلی مطرح هستش. این هماهنگی بین باور و عمل خیلی اهمیت داره. اون چیزی که کودک بیشتر از همه شاید بگیم که میفهمه و توی لحن و القا اون رو درک میکنه، اون این هماهنگی است، چیزی که میگی و چیزی که بهش عمل میکنی، و این اثر چند برابری داره. یعنی مسلماً گفتار آدم اثر داره، مسلماً عمل آدم اثر داره، و مسلماً تطابق بین این دوتا اثر بیشتری داره، چون اون نیت تو این نهفته. خب پس اون چیزی که ما باید ارتقا بدیم هماهنگی بین باورهامون و عملهامون هستش. بچه ها معمولا به سن نوجوانی که میرسن این رو خیلی خوب درک میکنن و این رو بروز میدن، به نوعی میتونیم بگیم درکشون منطبقه بروزشونه. میگه پس چرا خودت اینجوری نیستی؟ حالا به سن بچه هایی الان که الان 7 سالشون میشه 6 5 سالشون هم میشه همچیز میگه، میگه که مثلا زود بخواب، میگه پس چرا خودت نمیخوابی؟ این خودش این تطابقه رو بچه درک میکنه. حالا بعضی وقتا آدم بهتره که مثلا در مقابل بچه وقتی که مثلا میاد یه چیزی رو میگه و آدم کم میاره بگه من مثلا من از خدا میخوام که این مثلا صفتم بهتر بشه، منم هم مثلا همین شکلی هستم، پناه میبرم به خدا از این که این صفتم بهتر بشه. این تطابق بین عمل و باور توی این داستان ها خیلی اهمیت داره. حالا ما این نکاتی که داریم میگیم نکاتی نیستش که بگم که الا و لابد همینه و اثرگذار. ما یه دریافت هایی داشتیم از سوره تا اینجای ماجرا، داریم اون دریافت هامون رو میگیم، داریم مثلا با موضوع، با این موضوعی که داریم رابطه گرفتیم میخوایم که با این موضوع سوره رو نگاه کنیم. دریافت هامون دریافت های اشتباهی نیست، چون منطبقه با اون چیزیه که خداوند گفته و برای این که، ولی ممکنه که لزوماً و دقیقاً همون چیزی نباشه که آیات ما خواسته، چون هر کسی به اندازه علم خودش دریافت میکنه از آیات دیگه. اگر بزرگواران نکات دیگه به ذهنشون میرسه حتماً بگن، چون که حتماً توی بین دوستان کسانی هستن که علمشون از ما خیلی خیلی بیشتره و قرآن بیشتر خوندن و تفسیر بیشتر خوندن و نکات بیشتری دریافت کردن. ما خیلی خوشحال میشیم که این موضوع دو طرفه ای باشه. این چیزی هستش که حالا ما توی همه جلسات باید بگیم که من کسی نیستم که بگم که آقا من مثلا خیلی الان سوره رو خوندم، کتاب رو زیاد خوندم، با هم دیگه خیلی ارتباط دادم، مادر خیلی مثلا ویژه‌ای هستم. اینطوری نیستش. من یه کمی بیشتر از شما قرآن خوندم، در همین حد کمی تفسیر مثلا اون سه بیشتری دارم، در همین حد، یه مثلا سال بالایی در این حد بگیم. البته خیلی از دوستان شاید خیلی سال بالاتر از ما باشن، ولی خب حضورشون بیشتر. بعد اینکه این پس این چی شد؟ پس اون چیزی که اهمیت داره هماهنگی بین گفتار و عمل هست که ما باید روی این خیلی تقویت بشیم. این رو هم میتونیم بگیم از چند تا چیز میاد. یکی دعا، یکی اعوذی که داشتن، یکی بحث کتاب خیلی اینجا مطرح هستش. رجوع به کتاب و کتابی که انبیا آوردن، بحث صلات، بحث زکات. صلات به معنی ارتباط با خداوند و حالا صلات روزانه، زکات هم به معنی کارهایی که انسان رو پاک میکنه، خالص میکنه. بحث تقوام تو کلیت این ماجرا قرار میگیره. یعنی تقوا اون چیزی هستش که کنترل تمام قوای انسان و حالا اون تبعیت شهواتی که ما داشتیم توی اینجای سوره، بحث تبعیت شهوات بود، نفسانیات انسان رو وقتی کنترل میشه بهش میگن تقوا. اون مراقبت درونی که از درون اتفاق میفته رو بهش میگن تقوا. موتور حرکت اینا چیه؟ موتور حرکت اون رابطه ایه که بین انسان و خداوند هستش، که ممکنه از جنس هنانن من لدنا باشه، هنانن من لدنا باشه، که از جنس یه محبت خاصیه، یا ممکنه از جنس همون حفیه باشه، یه لطف و مهربونی. این که ما بدونیم تو تک تک کارهایی که میکنیم یک محبتی، یک دیدن خیلی ویژه‌ای مطرحه و بتونیم تو کارهامون حجاب هایی که با خداوند داریم رو برداریم. هر چی بتونیم این حجاب ها رو برداریم، بیشتر میتونیم به آیات نزدیک تر بشیم، بیشتر میتونیم به سبک زندگی که انبیا برای ما آوردن نزدیک تر بشیم. این جنبندی حالا از سوره از این قسمت. یه پیشنهاد دارم برای بزرگواران، اگر که بشه این قسمت ها رو برای خودتون ویژه الان اجازه میدم صحبت کنید خانم بهزاد، این قسمت های پیامبران رو بنویسید ویژگی های پیامبران هم بنویسید. حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت مریم، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق و یعقوب، حضرت موسی، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس. 9 تا پیامبر هستن و ویژگی های اینها رو بنویسید. و البته حضرت مریم جز پیامبران نیست، ولی خب بالاخره یه ویژگی هایی دارن تو سوره دیگه که خاص بوده. بنویسید اینا ما جلوی چشمون باشه. کسی که دوران بارداری هستن از خدا این ویژگی ها رو بخوان که فرزندانشون بده، یعنی نیت کنن که روز به روز خودشون به این پیامبران نزدیکتر بشن تا اینکه بتونن فرزندشون هم داره این ویژگی ها باشه. شدنی نیست. چرا شدنیه؟ شدنیه چون که تو اتفاق افتاده دیگه، شدنی هستش. خیلی ممنون است خانم بزداز، دستتون رو بالا میگیرید من دوباره ببینم شما رو. خارج شدن خانم بزداز، ببخشید من ببینم دوستان چه نکاتی رو عرض کردن. آها گفتن کدوم اسماعیل هست؟ اسماعیل پسر فکر کنم حزقیل چیزش، گفتن که حزقیل پیامبر. روابط سوره، پدر و پسر، مادر و همسر، همسری، فرزند و پدر، برادری، اولاد انبیا، القاعات را میتوان از طریق نیت تغییر داد. خلاصه گفتن اتصال به الله از طریق کلام و رفتار به کودک منتقل میشود، تاثیر زیاد از طریق هماهنگی بین باورها و عمل کردن. آها سوالی نداری؟ چه لذتی دارد که حضرت مریم که جزو پیامبران نیست اینجا ذکر شده؟ یه ویژگی هایی ازشون گفتن که اون ویژگی ها خیلی خاص بوده دیگه. چند تا از بانوان هستن که بانوان قرآنی هستن و ذکر شدن. یکیشون حضرت مریم هستش، البته همسر حضرت زکریا هم اینجا ذکر شده، حضرت ابراهیم همسرانشون ذکر شدن تو قرآن، حضرت آسیه ذکر شده. و خب اینا اینطوری نبوده که جنبه پیامبری به نوعی که رسول باشن داشته باشن. ببینید حالا یه نکته‌ای که من به ذهنم رسید تو سوره اینجا میگن که، من فکر کنم بیانم کردیم توی جلسه اول یا جلسه دوم، میگن که یه حجابی گرفتن از مردم یه جورایی. پس یه جورایی وقتی که مثلا به حضرت گفته میشه که خودت صحبت نکن بذار حضرت عیسی صحبت کنه، یه جورایی تو پس زمینه حضرت عیسی ایشون حضرت مریم قرار دارن، یه جورایی پشت حضرت مریم هستن و حضرت عیسی دارن صحبت میکنن، یعنی اینکه بلندگوی حضرت مریم شده حضرت عیسی. این خیلی جالبه که این در یه حالت جلو افتادن مردان الهی ولی خب با عقبه زنان الهی. این نفته یه که حالا ما به نظرمون میرسیم. من میکروفونتون روشن میکنم خان بزداز، بفرمایید. اگر که تایید رو بزنید میکروفونتون روشن میشه. آیا به دلیل این نیست که بعد مربیگری در البته نظره؟ صداتون برای من نمیاد خانم بزداز. حالا تا ایشون بسیار من جواب بدم. ببینید ما توی قرآن خب تا اونجایی که من یادم میاد مربی نداریم. خب مربی فقط خدا. این واژه تربیتی هم که حالا میگن بحث تربیت معنی سرپرستی. این که بود مربیگری خب چرا دیگه، اصلا همین که پشتوانه هستن، اون رو تو پرانتز گفتم جمله اولم، این که بحث پشتوانه هستن بله. خب این که کیشون رو به این حد رسونده که میتونه توی بچگی این کلام رو از خودش بگه و توی صبی یا وقتی کودکی بوده میتونست صحبت کنه، چون میگن که شما میگی با ما مهد صبی هستیم، با یه مهد، با کسی که تو مهد صبی صحبت کنیم، بعد بهش میگن که یعنی اوم میگن، بعد این هیچی نمیگه، بعد میگه اینی عبدالله. این مطرح هستش بله. یعنی اینکه یه سری ویژگی ها منتقل شده از مادر به فرزند که اون ویژگی ها تو فرزند شده، این که در نوزادی ایشون معجزه داره. مربی یعنی کسی که سرپرستی نیازهای انسان رو داره، و کسی که سرپرستی نیازهای انسان رو داره همون کسیه که آموزش میده به انسان دیگه. یه سی کمی رب سطحش بالاتر از تربیت کردن، آموزش دادنه، سطحش برطرف کردن نیازه به عنوان سرپرست. بستگی داره از رب اول. خواهش میکنم، زنده باشید خانم. بعضا صحبتی ندارید؟ نمیدونم، من میکروفون شما رو دوباره روشن میکنم ببین. اگر سوالی نیست بعد از اینکه خانم بعضا صحبت کرده از خدمتتون مرخص شم. خب فکر کنم ایشون نمیتونن واسهن. اگه میتونید بنویسید، یا بنویسید چه مشکلی هست که نمیتونید واسهید به میکروفون. خب گویا ایشون مشکل دارن. اگر تونستید این برای خودتون این ویژگی های انبیا رو بنویسید و به جایی بچسبونید تا یادتون باشه همیشه. خیلی ممنون از شما، خیلی متشکر. امیدواریم که قرآن دستمون رو تو جاهای زندگیمون بگیره. زنده باشید، خدا نگهدار. برامون دعا کنید. التماس دارم.